بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کنم به حضور گرامی عزیزان حاضر در جلسه‌مون که در جلسه گذشته من چند تا کتاب خدمتتون معرفی کردم تا اونجا که یادم هست و امروز هم قبلا یک کتاب معرفی بکنم که به همین موضوعات ارتباط داره، شاید بعضی از شماها کتابو بشناسید، به نام سرچشمه های تعویل. این کتاب تقریبا تازه چند ماهی است منتشر شده. سرچشمه های تعویل ترجمه است. این کتاب ساموئل سندمل همچون شخصی نوشته، اینو ترجمه آقای فریدالدین رادمهر و از انتشارات نیلوفر. این کتاب همطور که از اسمش پیداست سرچشمه های تعویل، مطالب خیلی جالبی داره درباره فیلون و آراء فیلون در مسئله هرمنوتیک که یادتون باشه من گفتم این شخص خیلی یک شخص کلیدی است در پیدا شدن بحث‌های هرمنوتیکی قدیم در واقع. خب این کتاب حتما مطالعه بفرمایید. و بعد در بحث‌های هفته قبل تا اونجا که من یادم هست اون پنج تا مشخصه رو گفتم برای هرمنوتیک جدید، یعنی از اون تاریخی که هرمنوتیک وارد یک مرحله جدیدی می شود که مشخصه اون سکولار بودنه و سکولار رو هم معنا کردیم به این جهانی بودن. و بعد گفتم که وقتی اینطوری شد و برخورد با متون این حالت رو پیدا کرد، دیگه چیزی به نام متن مقدس در اون معنایی که قدیم ازش میفهمیدن باقی نموند. و این امکان فراهم شد که متون را و حتی متون دینی را نقد تاریخی بکنند. این پیدایش نقد تاریخی برای فهم متون مسئله بسیار مهمی است در انتقال از هرمنوتیک قدیم به هرمنوتیک جدید. خیلی مسئله مهمی است این داستان، چون ببینید هرمنوتیک جدید و این جهانی با اون مشخصات موقعی امکان پذیر شد که اون هرمنوتیک قدیم که به فضای اروپا مسلط بود، به فضای فرهنگی اروپا مسلط بود، اون شکست خورد و اون فضا دیگه زوال پیدا کرد، که مقدار قابل توجهی از اینو در همون کتاب فرد و کیهان که براتون معرفی کردم، فرد و کیهان در فلسفه رنسانس ارنست کاسیور، شما میتونید مطالعه بکنید و همچنین در اون کتاب سیر تکامل عقل نوین و چیزایی دیگه. بنابراین باید در اینجا یه توقف بیشتر قابل توجهی ما بکنیم برای توضیح اینکه اصولا این نقد متون تاریخی چیست. چون نقد متون تاریخی خودش هرمنوتیکه، یعنی نقد گونه ای فهم است از تاریخ، گونه ای فهم است از پدیده های تاریخی که در کشور ما کم شناخته شده است. علم تاریخ در کشور ما آمده اما کمتر توجه می شود به این که علم تاریخ چگونه می تواند به صورت یک علم تلقی بشود. علم تاریخ اگر نقد متون تاریخی و نقد پدیده های تاریخی وجود نداشته باشه نمیتونه به صورت یک علم تلقی بشه، به صورت یک علم درآید. قبل از پیدایش علم تاریخ، چون علم تاریخ از جمله علم های جدیده، نفرمایید که از قدیم مردم همینطور کتاب های تاریخ می نوشتن. اون کتاب های تاریخ که قدما می نوشتن وقایع نگاری بود بیشتر، نه کتاب های علم تاریخ. وقایع را کنار هم می نوشتن که چه حوادثی اتفاق افتاد، اما چه ربطی میان این حوادث وجود داشت و اگر چه چیزهایی اتفاق نمی افتاد، چه چیزهایی اتفاق اون وقت نمی افتاد و چین چیزهایی که اتفاق افتاد چرا اتفاق افتاد، به دلیل اینکه فلان حوادث دیگر اتفاق افتاده بود. یعنی این برقرار کردن ربط علی و معلولی تحلیلی میان حوادث تاریخی که ما بهش میگیم علم تاریخ، این از جمله علوم جدید هست. ما مثلا در عالم اسلام اون کتاب های تاریخ قدیم را وقتی در نظر میبینید، ابن عثیر تاریخ نوشته، طبری تاریخ نوشته، این را شما وقتی ملاحظه میکنید میبینید که حوادث را گذاشتن در کنار هم، مثلا بر حسب سالها، در سال 50 هجرت فلان حوادث اتفاق افتاد، در سال 60 هجرت فلان حوادث اتفاق افتاد، در سال 100 هجرت فلان حوادث اتفاق افتاد، اینجور. اما چه رفتی بین این حوادث بوده و چگونه اینها در یه مکانیزم تاریخی با هم مربوط بودند، این در این کتاب ها بحث نمی شود. در جاهای دیگه هم همینطور بوده، اما پس از پیدایش علم تاریخ بحث می شود. خب، علم تاریخ سخت نیازمند است به نقد متون تاریخ. این نقد متون تاریخی فهمیست از پدیده های تاریخی و فهمیست از متون تاریخی. این جلسه را من اختصاص میدهم به تشریح بیشتر این قضیه، چون این در هرمنوتیک جدید یک موضوع کلیدیست. یعنی در واقع نقد تاریخی به عنوان فهم تاریخ یکی از مسائل خیلی مهم و اساسی هرمنوتیک جدید. قبل از این مرحله، همونطور که حالا اشاره شد در جلسه گذشته خدمتتون گفتم، به متون وقتی مواجه می شدن در عالم مسیحیت و عالم یهودیت، با متون مقدس مواجه می شدن. هرمنوتیکشون هم هرمنوتیک مقدس یا هرمنوتیک قدسی. مواجه شدن با یک متن به عنوان متن مقدس در معنای قدیم این بود که این متن که ما الان می‌خوایم اون رو بفهمیم و تفسیر کنیم، در بردارنده یک سلسله حقایق ابدی آسمانی است که ما می‌خوایم اون رو بفهمیم. از اول این نگاه به متن وجود داشت. در هرمنوتیک سکولار این پیش‌فرض دیگه وجود نداره. هرمنوتیک سکولار یا متن رو می‌ذاریم جلومون ببینیم چی می‌فهمیم ازش. از کجا آوردید شما این مطلب را که این متن در بردارنده یک سلسله حقایق ابدی آسمانی و ما می‌خوایم اونو بفهمیم؟ نه. با نگاه عادی نگاه بکنیم، اینا از ذهنتون بیرون کنید، نتیجه این می شود که شما دارید روی متن روبرو هستید. خب بفهم متن رو بفهمید، ببینید چی میگه. حقایق میگه، غیر حقایق میگه، داستان میگه، علم میگه، فلسفه میگه، اعتبار داره اینها، اعتبار نداره اینها، اینجور. خب اگه قرار شد اینطوری نگاه بشه، این میشه یک نوع روی کرد فهمی این جهانی به اصطلاح سکولار. قبلا اون بود، الان هم ادهی هستن که همینجور برخورد میکنن، مثلا با قرآن که برخورد میکنن با این پیشفرد، با این مفروض برخورد میکنن که این کتابی در بردارنده حقایق ابدی و آسمانی و از سوی خدا و ما میخواییم داره بفهمیم. یه برخورد دیگر این است که نه، ما این پیش فهم و پیش فرض را به این معنا نداشته باشیم، ببینیم یه کتابیست ما در برابر این کتاب قرار داریم، خواهیم شروع کنیم به فهمیدن و این فهمیدن هم یه فهمیدن عقلانیه، حالا ببینیم ازش چی میفهمیم. مسلم است که در میان الهیون و در میان تئولوگ‌ها همیشه قداست متن به نوعی حفظ می شود، به نوعی. اما همونطور که شاید در مطالب امروز بهش برسیم، الان مثلا اون چی که در عالم مسیحیت اتفاق داده، قداست متن دیگه به این معنا نیست، این متن نیست که در بردارنده حقایق ابدی آسمانی رو باید اونو بپهمیم. حالا بهش می رسیم که شاید اشاره رو در جلسه گذشته هم گفتم که به چه معنی. نقد تاریخی یک جهانبینی داره، همونطور که در جلسه گذشته هم گفتم. عرض کنم اولین بار هم این نقد تاریخی درباره متون دینی مسیحیت به کار گرفته شد. عرض کنم مبتنی بر یک جهانبینی. اولا خود این نقد تاریخی را برای شما توضیح بدم که نقد تاریخی 5 مرحله دارد. نقد تاریخی 5 مرحله دارد. مرحله اول این است که فرض کنید شما به یک کتاب برخورد کردید. اول من باید یک متعلقی را بیان بکنم. فرض کنید شما یک کتاب بهش برخورد کردید، خب باید این کتاب را بفهمید. در مرحله اول اگر نگاه نقد تاریخی داشته باشید، این نگاه نقد تاریخی شما متوجه سند اون کتاب خواهد بود، یعنی کتاب به عنوان یک سند. خب شما مطالبی خواهید داشت، سوالهایی خواهید داشت درباره این کتاب به عنوان سند. در مرحله دوم شما یک نقدی خواهید داشت، حالا نقد رو ما در اینجا به عنوان بررسی میگیریم، یک اونطور بررسی انتقادی، یک بررسی انتقادی خواهید داشت که از آن به نقد ادبی تعبیر میکنند. از این سند تاریخی، نقد ادبی از این سند تاریخی، شرح اینها رو بعد دونه دونه خواهم گفت. در مرحله سوم شما یک نگاه انتقادی و بررسی انتقادی خواهید داشت از مطالبی که در این متن تاریخی، یعنی در این کتاب به چشم شما می‌خورد. مطالبی در این کتاب محتواهایی داره، اون نگاه انتقادی تاریخی شما متوجه این مطالب خواهد، محتوا خواهد. در مرحله چهارم شما یک نگاه انتقادی تاریخی خواهید داشت نسبت به شکل اون کتاب. آیا این کتاب که الان به این شکل تبدیل شده، فصل بندی شده، این وضعیتو داره، آیا از آغاز اینطوری بوده نبوده که میگیم نقد مربوط به شکل و فرم این سند تاریخی. در مرحله پنجم شما یک نقدی خواهید داشت که ما به اون میگوییم نقد مؤلف، یعنی نگاه انتقادی به مؤلف این کتاب. این 5 تا نقد را شما خواهید داشت، 5 تا نگاه انتقادی. اگه این 5 تا نگاه انتقادی رو داشته باشید و دنبال کنید، شما دارید نقد تاریخی میکنید این کتاب. خب بما شرح هر کدام از این ها، اون مسئله نقد سند این است که شما بررسی خواهید کرد که این کتاب چگونه سندی است.
یعنی چه چگونه سندی؟ به این معنا که تا چه حد صحت دارد این کتاب، یعنی چه دار چه حد صحت دارد، یعنی شما دارید مجعول بودن یا مجعول نبودن این سند را بررسی میکنید. روز است که روی این کتاب نوشته شده که فلان کس نوشته است در فلان قرن، اما بلکه این مجعوله، وقتی فلان کس در فلان قرن ننوشته، یک کسی دو قرن بعد آمده یه چیزی نوشته و اسم یه آقایی را هم یا خانمی را هم که دو قرن قبل میزیسته روی این کتاب گذاشته. بعد این کس تحقیق نکرده و همینجور شایع شده، همه هم پذیرفتن. ممکن اتفاق بیفته، خیلی جاها هم اتفاق افتاده. پس شما تحقیق میکنید که این کتاب که درش نوشته شده است که مال فلان کس است و در فلان قرن نوشته شده است، ولی آیا درسته؟ خب این تحقیق لازم داره. ما خیلی کارها باید بکنید تا به این نتیجه برسید که درسته. نقد تاریخی با ساده باوری و زود باوری نمیسازه. خلاصه همین که کتاب دست ما رسید و بعدم دیدیم که نوشته است که فلان کس در فلان قرن از اون کتاب‌های خطی یا تونه آخرش می‌نویسن که مثلا بله کتابه اون نوشت او را فلان کس، بعد از یک تاریخی پاش می‌ذاشتن. ساده باوری نمی‌شه بود تحقیق کردی واقعا درسته یا نیست، به خصوص قبل از اون که این چاپ و صنعت چاپ شایع بشه. الان ما در عصری زندگی می‌کنیم که چه بسا نقد تاریخی برای کتاب‌هایی که در عصر ما منتشر میشه به این معنا دیگه معنا نداره. فلان ناشر منتشر کرده، هر فلان داری دیگه جعل خیلی به اون صوره. الان هم البته چیزهای دیگه اتفاق میفته، یک کسی اشعاری را در یه جایی پیدا میکنه که مثلا اون اشعار را کسی نمیشناسه، میاره به اسم خودش چاپ میکنه. هم از این کار اتفاق میفته. من شنیدم که وقتی که آقای شفیعی کدکنی و اینها در مشهد بودن و اونجا یک جلسه ادبی شاعرانه داشتند و اینا، یه آقای سرکلش پیدا شده بود اشعاری می آورد در اونجا می خوند، همه دهنشون باز می موند که این اشعار از کجا، این عجب غریبه ای داره. این آقای شفیعی کدکنی چون از اول یه آدم تیزبین تیزهوش بوده، آخرش رفت از یه جایی در آورد این اشعار رو، این آدم از کجا میاره اینجا می خونه. الان از این کارها اتفاق می افتد. پس اینطور نیست. یه کتاب خطی در یه موزه پیدا شد که در اونجا نوشته است که کتبه فلانی در فلان تاریخ، پس یه قضیه حله. نه، این اولین نگاه انتقادی که ما را از ساده باوری بیرون میاره. شما تحقیق میکنید که مثلا این کتاب به کدوم قرن مربوطه، سند اونطور که خودش را نشان میدهد، اینها سند اونطور که خودش را نشان میدهد آیا همین طور است؟ خب اینه. نکته بعد این است که شما حالا بعد از آنی که اینو تحقیق کردید که بله این سند در فلان قرن نوشته شده از یا نوشته نشده است و امثال اینها، من فقط از هر کدوم از این نقدها حالا یه خوردهشو میگم و الا سوالها در هر کدوم از اینها زیاد. مسئله بعدی این میشه که نویسنده این کتاب مطالب کتاب را از کجا آورده؟ آیا مال خود اون یا او از جایی نقل می کند؟ خب نویسنده کتاب وقتی امضای خودش رو پای کتابی میذاره، میگه اینو من نوشتم. در قدیم خیلی از این کارها اتفاق می افتاد، مطالبی را در اینجا و اونجا می دیدن می نوشتن، نمی نوشتن هم که این از کجا آورده ای. اما اگر کسی قصد سرقت داشت که دیگه بدتر، اما معمول این بود که نمیشتن که ما اینو از کجا آورده این، به طوری که خواننده وقتی این کتاب رو میخون به نظرش میامد که اینا همه ابداعات این آغاز این چیزایی که فهمیده. شما در نقد تاریخی رو دنبال میکنید که آیا این مطالبی که ظاهرا به اسم او در میاد و میگه مطالب مال او، مطالب مال او نیست، چه تکه از کجا گرفته شده و هاکذا. خب
مطالب رو از کجا آورده؟ آیا مال خود او نیست یا مال خود او نیست؟ منقولات او تا چه اندازه صحیح است؟ حتی اونایی که منقولاته، یعنی اونایی که خود او نقل میکنه، نمیگه مال منه، نقل میکنه از یک کتابی، اما آیا واقعا از فلان کتاب که نقل میکنه هست اونجا این مطلب یا نیست؟ آیا اینجور که حالا در عصر ما این زیاد اتفاق میفته، آیا اینطور که در این پاورقی داده است، رفرنس داده است که این مطلب رو من از همون کتاب فلان صفحهش نقل میکنم، مستقیمن از اون کتاب داره نقل میکنه، یا یک کس دیگری، نویسنده دیگری در یک کتابی اون مطلب را از اون نویسنده اصلی نقل کرده و این آقا یا این خانم دسترسی به اون کتاب نداشته، ولی همینطور دقیقا اون صفحه و اون شماره و اون فلان را که در این کتاب دیده میاره پای این میذاره، مثل این که خواننده فکر میکنه که مستقیما از اون کتاب، گاهی هم اشتباهاتی اتفاق میفته، مچه نویسنده باز میشه، آدم میره به اون کتاب نگاه میکنه، مثلا میبینه که نه خیر، اون در فلان صفحه نیست، در یه جای دیگه است، اما این آقا یا این خانم میگه که من اینو از اون کتاب دارم نقل میکنم. بعضی ها هم امین هستن، میگن به نقل از فلان کتاب، اون کسی که مینویسه به نقل از فلان کتاب، اون امانت رو مراعات میکنه، اما اون کسی که نمینویسه امانت رو مراعات نمیکنه. منقولات تا چه اندازه صحیح هست؟ این منقولات تا چه اندازه صحیح هست چند معنای مختلف داره ها. منقولات تا چه اندازه صحیح هست، مثلا در حوادث تاریخی اگر یک کسی میگوید که من در فلان جا بودم، دیدم اون حادثه اتفاق افتاد و اون حادثه را دارم در این کتاب می‌نویسم، این چند اندازه صحیح هست؟ آره واقعا حادثه همونطور اتفاق افتاده که این آدم در اینجا می‌نویسه، یا از کاخی کوهی ساخته شده، یا این انسان اصلا دچار اشتباه شده در تلقی حادثه به لحاظ روانشناختی، حادثه یه چیز دیگه بوده، این چیز دیگه در اینجا نوشته، نه عمدن. ما انسان ها اینطوری هستیم، اینطور که به خودمون اعتماد داریم، فکر میکنیم هر حادثه را در هر کجا دیدیم درست ضبط میکنیم، درست ضبط نمیکنیم، یه قسمت از حادثه را ضبط میکنیم در ذهنمون، یه قسمت از حادثه را ضبط نمیکنیم در ذهنمون. من اینجا یه چیزی به شما عرض میکنم، اصلا این روش های موجود در هرمنوتیک جدید بر شکاکیت مبتنی است، نه بر جازمیت. عنوان یک اصل این را به شما عرض میکنم، بر این که انسان خطا پذیر است مبتنی است، نه بر این که انسان خطا پذیر نیست. ماها ذهنمون رو برای فهمیدن هرمنوتیک جدید یه خود باید خوشکشو بدید مغزمون رو. مغز در مغز ما یه چیزهایی وجود داره که صحیح نیست، از جمله اون چیزهایی که در مغز ما وجود داره و صحیح نیست این است که فکر میکنیم اگر شاهد حسی یک حادثه باشیم، اون حادثه واقعا اونطور که هست، ما اگر آدم دقیقی باشیم ضبط میکنیم در ذهنمون و بعدم میریم نقل میکنیم. این اشتباه، تجربه نشان میده بسیاری از جاها ما حوادثی را که با چشممون میبینیم، حوادثی را که با گوشمون میشنویم، به صورت کامل ضبط نمی کنیم، ولی میرمونو نقل می کنیم یا میرمونو می نویسیم و دیگران اون ارسال مسلم می گیرن یا بلانی، یا اشتباه های عجیب غریب می کنیم، خوبی آدم ها را اشتباه می گیریم با دقت داشتن اون آدم ها، چون یک کسی خیلی آدم خوبیه و از اینکه چیزی برای ما نقل میکنه دیگه تأمل نمیکنیم در اینکه حالا این چیزی که این آقا نقل کرد واقعا ممکنه اینجور اتفاق افتاده باشه، چون بس که آدم خوبش بوده. آقا خوبیه مسئله، اینکه آیا دقیق اون حادثه رو ضبط کرده است یا نکرده است یه مسئله دیگریه. اینکه حالا به اصطلاح روز
خود ما. این که فلان کس آدم متعهدی یه مسئله، اما این که فلان کار رو بلده انجام بده یا نه، همون داستان نزاع تخصص و تعهد به کلی یه مسئله دیگر. شکاکیت یکی از پایه های این شکاکیت، شکاکیت مذموم نیست، ممدوح است این شکاکیت. خب آیا اون چیزایی که ایشون عرض کنم نقل می کند اینها چه جور هست؟ منابعی که نقل می کند اون منابع وضعشون چطور هست؟ اما نقطه سوم که توضیحشو بدم این است که مطالبی که در این کتاب آمده است تا چه اندازه صحیح است. اون مسئله قبلی این بود که آیا نقلاش درسته یا نقلاش درست نیست، اون منابع اولیه چطور بوده است غیره. اما نه، فرض کنید شما برخورد میکنید در اونجا با یک نقل و اونجا میبینید که مثلا نوشته است در یک کتاب تاریخ، شما برخورد میکنید نوشته است در کتاب تاریخ که در فلان جا فلان جنگ اتفاق افتاد و در یک روز 500,000 نفر کشته شد. فلان نقل کرده است که در یک روز 500,000 نفر کشته شد. شما با یک مطلبی مواجه هستید اونجا که در اون کتاب نقل شده است. سوالی که با دیدگاه انتقادی برای شما مطرح می شود که آیا ممکن است در یک روز 300,000 نفر کشته بشود؟ اصلا یعنی چی 300,000 نفر کشته شد؟ 500,000 نفر کشته شد در اون تاریخ، در اون عصر که با شمشیر می جنگیدن، با نیزه می جنگیدن. میدونید کشته شدن 500,000 نفر چقدر نیرو میخواد و چقدر زمان میخواد؟ این که ابن خلدون رو خیلی مسلمان ها ساخچه بالا میذارنش و میگن این اون زد، کسی که علم جدید تاریخ را یا تا حدودی جامعه شناسی جدید را بنیان گذاری کرده، برای اینکه این آقا در کتاب مقدمش، مقدمه ابن خلدون، یک مقدمه فلسفی است برای تاریخ نویسی، همین حرفا را آورده. میگه ما مواجه میشیم با بعضی از کتاب‌های تاریخی که در اون کتاب‌های تاریخی نوشته است که جنگ میان فلان کس و فلان کس واقع شد و در یک روز 300,000 نفر کشته شد. بعد میگه هیچ کس نمیشه این رو بررسی بکنه که در فلان سرزمین، در فلان صحرا، فلان قد جمعیت این طرف، فلان قد جمعیت این طرف، اگه قرار به 13,000 کشته بشود اصلا چقدر چیز لازم داره، چقدر زمان لازم داره با شمشیر 13,000 نفر رو بشه کشت، در حالی که نویسنده نشه در یه روز کشته شد. میگوید منقولات تاریخی رو نمیشود تنها با اون چی که طرف نقل کرده فهمید، باید با یه سلسله موازین دیگری که در خارج از اون نقل وجود داره سنجید میشه یا نمیشه. حالا ما در عرف خود مفلان که در یک شب 1,000 رکعت نماز میکنم، چقدر وقت میخواد 1,000 رکعت نماز کنم؟ مرتب هست. ما همیشه بنده سعی میکنم از عرف خودمون یه مثال هایی بیاورم که این مسائل خیلی، اگر شما اینجوری فکر بکنید که آقا 1,000 رکعت نماز خوندن چقدر وقت لازم داره، شما ناقد تاریخی هستید. یعنی نقل تاریخی را دارید نقد میکنید، یک فهم انتقادی با این مسئله دارید. یه دم هستن میگن نه، فهم انتقادی داشتن اصلا لازم نیست، اون یه مسئله دیگه است. اما اگه قرار باشه فهم انتقادی باشه این حرف باشه، در این مرحله که تا چه اندازه صحیح هست، معمولا معیارهای صحت و یا عدم صحت با داده های علمی یا داده های فلسفی و یا داده های تاریخی سنجیده می شود. معیار باید داشته باشید برای این فهم انتقادیتون. اون معیارها تو یا داده های علمیه یا داده های فلسفیه یا داده های تاریخ. و به این جهت مثلا این که در یک کتاب فلان مسئله تاریخی نقل شده به صرف این که اون مطلب در اون کتاب نقل شده مورد پذیرش شما قرار نمیگیره. شروع میکنید به سنجیدن که آیا مثلا فلان حادثه تاریخی که در اون کتاب نقل شده با سایر حوادث تاریخی که اونها هم در همون عصر بوده سازگاری داره یا نه؟ حوادث یک عصر باید با هم سازگاری داشته باشن، بنابر اون چند اصل جهانبینی تاریخی که بعداً براتون توضیح خواهم داد اینا نقد تاریخیه، اما این نقدها برای جهانبینی استواره. اون جهانبینی هم خودش چند تا اصل داری که براتون آینده توضیح خواهم. مثل این میمونی که مثلا یک کسی بیاد به شما بگه که دیروز در تهران در فلان جا یک حادثه اتفاق افتاد که در کیکی های فلان محل یک حادثه اتفاق افتاد که بسیار حادثه عجیب و غریبی بود، برای شما توضیح بده. اگر شما فهم انتقادی داشته باشید این سوال در ذهنتون بیاد که دیروز روزنامه هایی هم منتشر شدن، رادیو تلویزیون هم بود، کتبه هایی هم در اونجا بودن، بازار اونجا هم مشغول کار بود، مدرسه ها هم بود، چی بود چی بود چی بود، و بعد پس چطور در هیچ کدوم از اینا اختلالی پیدا نشد، همه امور طبق روال میگشت؟ چی یعنی چه؟ یعنی که شما داری حوادثی را که در اون روز اتفاق افتاده همه اینا در ارتباط با هم میبینید، اگه فلان چیز اتفاق افتاده پس فلان جا اختلال پیدا میشد، پس حالا که در فلان جا فلان اختلال پیدا نشده پس اون حادثه اتفاق نیفتاده. خب مثلا میگید که آیا حوادث دیگر تاریخی هم که مثلا این حادثه به همون عصر ارتباط داره سازگاری داره یا نداره؟ چیزی در یک کتابی نقل میشه که در فلان جا فلان زمان در فلان مکان فلان معجزه اتفاق افتاد، حالا به معجزه خواهیم رسید. خب یه وقت این است که آدم میگه خب اینجا نوشته لابد اتفاق افتاده دیگه، ممکنه دیگه، که بعد به معنای ممکنم خواهیم رسید. یعنی چی ممکنه؟ یعنی خواهیم رسید. یه وقت شما فهم انتقادی داشته باشید میگید اگه حادثه ای به این مهمی اتفاق افتاده باشه نمیتونه یه آثار جنبی داشته باشه؟ معجزه های زیادی ما الان داریم اینجا بحث علمی مربوط به نقد تاریخی را می کنیم، بحث کلامی نمی کنیم، بحث اعتقادی هم نمی کنیم، بحث علمیه. معجزه هایی نقل شده در این کتاب ها، بعضی از این معجزه ها هست که تنها در متون اسلامی نقل نشده، در متون غیر اسلامی هم هست. از جمله چیزهایی که مثلا نقل شده از این است که یک روز، حالا این داستان شق القمر را من بگویم، خب میدونید دیگه یکی از داستان‌های اعجازی که نقل شده از این است که ماه شق القمر شد، پیامبر ماه را شکوند. یکی از اینها هست که حضرت علی یه روز نمازش قضا شده بود پیامبر آفتاب را برگردوند، که بهش میگن رد و شمس، که تا آفتاب هست علی نمازش رو بخواند و نمازش قضا نشود. خب اینو روش بدم شنیده باشیم توی این درشته. فهم انتقادی اینجوری میگه، میگه آخه اگر قرار باشه حادثه ای به این مهمی و به این بزرگی اتفاق بیفته که در یه روز نظم به هم بخوره، آفتابی که غروب کرده بود دوباره ظاهر بشه، حادثه به این بزرگی اتفاق بیفته، ممکنه اینقدر مخفی و مسکوت بماند که فقط یه مورخ اینو در یه کتابی بنویسه یا دو نفر در یه کتاب بنویسه؟ و اگر یه چنین چیزی اتفاق افتاده باشه مثل وقوع قیامت میمونه، باید اونجا هیاهوهایی به پا شده باشه، قوقاهایی به پا شده باشه، همه چیز به هم خورده باشه، هزارها قدم باید اینو نقل کرده باشن، خیلی خیلی بیش از این سخنامونی هایی که میاد و این همه تلفات الان ایجاد میکنه، اما چطور
شده در تاریخ مخفی مونده. این فقط یکی دو نفر این کتاباشون نوشتن، اینو بهش میگم فهم انتقادی، که عظمت اون حادثه ای که نقل میشه هر چه بزرگ باشه به همون اندازه باید بازتابش در اون عصر بزرگ باشه. یا همونطور که بعدا خواهیم دید بنابر اون مبنای جهانبینی تاریخی، اون جهانبینی نقد تاریخی که براتون توضیح میدم، اون میگه اصلا شما اگر این را اجازه بدید که یه چنین چیزی اتفاق افتاده باشه، رد و شمسی شده باشه، شق القمری شده باشه، اگه اینو محتمل بدونید، این معناش این است که قوانین طبیعی عالم، اون چیزایی که ما به عنوان قوانین طبیعی عالم میشناسیم، اینا اعتبار نداره. یعنی چه اعتبار نداره؟ یعنی همیشه ممکن است به هم بخوره. شما از اینکه گفتید این قوانین طبیعی عالم ممکن است به هم بخوره، حالا به هم بخوره یا با اراده خدا یا با هر تعلیم، معنیش این است که این جهان یک مکانیزم طبیعی خودکار که به هم نمیخوره نداره. اول باید اونو بپذیرید. اما شما بیاید از یه طرف بگید که این جهان یک جهان بسیار منظمیه، جهان علل و معلولات هست و هیچ نمیدونم علتی، هیچ معلولی از علتش تخلف نمی کنه و یک کازالیتت محکمی در این جهان هست، اینو از یه جهان بپذیرید و در فلسفه تدریس بکنید. اما وقتی به این جهان میرسید بگید که ما این نقل ها رو میپذیریم، این نقل به اون اصلی که در اونجا پذیرفتید در منافات، بنابراین این که بشد که با داده های فلسفی معیارها را می سنجیم، گاهی با داده های علمی، گاهی با داده های تاریخی، این حرف را پیش بود که در اون نقد جهان بینی تاریخی بیشتر به این خواهیم پرداخت. خب نقد چهارم توضیحش نقد سبک و اسلوب است. شما میگید سبک و اسلوب و ژانر ادبی این کتاب را نقد می‌کنید. یک کتاب به دست شما میفته از قرن چهارم، از قرن پنجم، از قرن هفتم، هشتم، هرچی. شما میبینید که این کتاب مثلا از 10 تا فصل تنظیم، هر فصل از چند بخش تنظیم شد، در فلان بخش این کتاب سبک ادبی دارد، در فلان بخش دیگر یک سبک دیگر دارد. چیزی که برای شما مطرح میشه این است که آیا این کتاب از اول همینطور 10 فصل دارد؟ اینه بهش میگن نقد شرط. همون نویسنده که این کتاب رو نوشته 10 فصل تنظیم کرده، بعد در این 10 فصل هم فلان قدر بخش مورد نظر داده، و بعد الان این پاراگرافی که من میبینم به شکل عددی هست واقعا از اول این شکل عددی داشته، یا این کتاب یک وقتی این مطلب در همین کتاب به زبان عددی بیان نشده بوده، به زبان فلسفی بیان شده بوده، بعدن این شکل ادبی رو به خود گرفته. ببینید یک مطلب در سبک‌های مختلف میتونه بیان بشه. یک کسی یه مطلب رو به سبک فلسفی بیان می‌کنه، یک کسی همون مطلب را با سبک ادبی میتونه بیان کنه، کسی به سبک ادبی بیان میکنه، همون رو یک کسی به یک مطلب ها، همون رو یک کسی به زبان فلسفی بیان. شما از کجا میتونید بفهمید که کتابی که در فلان تاریخ در قرون قبل از ما نوشته شده؟ عرض کردم این نقدهای تاریخی به اون چیزایی که مربوط به بعد از چاپه خیلی اونجای مرزیه ها. نقد تاریخی به این معنا بیشتر متوجه آثار قبل از چاپه. در آثار چاپ شده میزان تحقیق و نقد تاریخی محدودتر شده است در بعضی از جاها، در بعضی از جاها، نه در همه این 5 تا.
از جمله جاهایی که محدود شده اینه. الان اگر تقریبا کتابی چاپ بشه ما تقریبا تردید نمی‌کنیم در اینکه مؤلف خودش این کتاب رو رهبری کرده.
چون مؤلف میده به وزارت ارشاد، مثلا
اگر وزارت ارشاد سر لطف باشه اجازه چاپ بده و همون میده به چاپخونه. اما اون چیزی که 500 سال پیش نوشته میشد و چاپ نبود، حالا اینجا رو عرض میکنم در کشور خودمون چاپ نبود و استنساخ میکردن با قلم، تصرفات میکردن در اونها، حاشیه مینوشت اون استنساخ کننده، گاهی اتفاق میافتاد سبک را عوض میکرد، قربتن الله، از این چیزا اتفاق افتاده، یعنی نمونه ها شده در تاریخ. یه کتابی الان در دست ما قرار گرفته، فرض کنید ما این کتاب ده فرض داره، تاریخی که بررسی میکنید همون چیزایی که در باره کتاب مقدس اتفاق افتاد و الان براتون خواهم بود، تاریخی بررسی میکنید بینید که اصلا این کتاب قبلا ده فرض نبوده که مثلا پاره نوشته هایی بوده، پاره نوشته یه جا جمع کرده بودن، بعدن یه کسانی اینو تبویبش کردن، فصل بندیش کردن. اون زمان هم این دقت خیلی محدود نبود که اینا بیان بنویسن که ایها الناس ما که داریم این کتاب را تدوین و تبدیل میکنیم، اول اینها به صورت پاره نوشته هایی بوده ها، این کارو نمیکرد، به صورت ده فصل تبدیل میکردن، به صورت بحث های داری میکردن، بعدا به اسم همون شخص مینوشت. بسیاری از وقتها تحقیق ها نشون میده که مثلا یک بخش از این کتاب که الان یک بخش هست، در اصل یک بخش نبوده است اصلا. کسانی سخنانی را یا اون نویسنده اول سخنانی را به یک سبکی نوشته و بعد اشخاص دیگری در دوره دیگری همون سخنان را به یه سبک دیگری نوشتن، او اسم آقا یا به اسم خانم. دقت‌های تاریخی اگر بکنیم ایناست. حالا ممکنه اینجا به ذهنم بیاد که اصلا اینا چه لزوم داره، از اینا چه لزوم داره قدر این کارا رو بکنیم. یه کتابی دست بونده میخونیم تمام میشه، این کارا میشه کرد، این کارا میشه کرد. صحبت در این است که آیا چیز به نام فهم برای شما مطرح شده است؟ اما شاه کلید هرمنوتیک جدید میخواهم این متن را بفهمم. اگر بگید که من این متن را میخوام بفهمم، کسی حق دارد از شما سؤال بکنه که این که میگویم بفهمم یعنی چه؟ و از اینکه از شما سوال کرد که این که میخوام بفهمم یعنی چه، دیگه نمیشه آدم اونجا چته پته بکنه، یا همینطور مصادره به مطلوب بکنه، یا بگی یعنی میخوام بخونم بفهمم دیگه. آخه شما صد دفعه ما بگیم که آخه میخوام بخونم بفهمم، میگی یعنی چی میخوام بخونم بفهمم؟ ما گیرمون اینه، ما که اهل هرمنوتیک جدید نیستیم، در اون جلسه گذشته هم توضیح دادیم، گیرمون اینه. همه که هم سوال جواب میکنیم، گفتم دیگه ممکن در یه جلسه صد تا سوال مطرح بشه، صد تا جواب مطرح بشه، اما کسی از اون بالا نگه که اینا دارن چه کار میکنن، معنای این کاری که اینا میکنن چیه؟ اینا که میگن ما سوال جواب میکنیم همدیگر رو میفهمیم، یعنی چه همدیگر رو میفهمیم؟ اینه هرمنوتیک جدید اینجا پا میگیره، نه اینکه یه کسی بیاد برای ما صد تا مسئله بگه و هی بگه سوالاتونو بگید یالا من جواب میدم بهتون، این هرمنوتیک نیست. کسی بگه ببین من این دارم اینجوری تفسیر میکنم، به تو هم دستور میدم اینجوری تفسیر کن، اینجوری بخون، قواعدشو برات معین کردم، گوش کن، اینه، از این قواعدم اگه تخلف کردی این کتابو نمیفهمی، این هرمنوتیک جدید. یعنی در اینجا مسئله فلسفی فهمیدن مطرح نشد، اینجا سؤال فلسفی درباره این که فهمیدن چیست نه. خیلی ها متاسفانه درست به همین نقطه ظریف اما بسیار تعیین کننده توجه نمی کنند. خب ممکنه اینطوری باشه وضعیت این کتاب. از روز نقد نهایی و پنجم، حالا ترکیب اینها اینطوری یا نه، ولی به هر حال پنجمی این است که آی مؤلف که این کتاب را نوشته چجور آدمیه، چقدر اطلاعات داشته، چقدر معلومات داشته. یعنی شناختن مؤلف، شناختن نویس، کجا درس خونده، معلومات او در چه سطحی بوده است، چه مقدار از معلومات موجود در متن میتواند به او مستند باشد و چه مقدارش نه. فهم متن باید همراه فهمیدن صاحب متن باشه، فهم کلام باید همراه فهمیدن صاحب کلام باشه. این سخن معنی این نیست که ما میخواهیم در فهم متن حتما مقصود مؤلف را بفهمیم، تا شما بفهمید که آه الان که دیگه کسی از مقصود مؤلف حرف نمیزنید. نه، این حرف معناش اون نیست که میتونم بگم، ولی شما باید بفهمید اینو که این چه وقت در سواد داشته، این پیشی که درس خونده سوابقش چی بوده، چه مقدار از این حرفایی که این میزنه تو این کتاب و به حساب خودش مینویسه ممکنه این رو تا نفهمید که این سوادش چقدر بوده، کجا درس خونده، از چه چیزهایی ممکن است مطلع باشه و از چه چیزهایی ممکن است نمیتونسته مطلع باشه، اینا رو اگه بررسی نکنید این مرد درست فهمیده نمیشه. چون شما در مقام ایناست این فهم ها، شما ملاحظه میکنید این 4-5 تا فهمی که من در اینجا گفتم اینا تحقیق لازم داره، یعنی بر اثر تحقیق آدم به اینها میرسه، نه بر اثر اینکه نگاه کنه میفهمه، گوش کنه بشنوه. در میان ما وقتی گفته میشه فهم، یعنی اینجا نگاه میکنم به کتاب میخونم میفهمم، گوش میکنم به سخنرانی میفهمم، اینا نیست فهم. حالا وقتی برسیم به اون جایی که به آراء شلایرماخر که در واقع گفتم اولین فرموله کننده این بحث های فهم جدیده، میگه آقایون و خانم ها این فهم های عرفی، این همش فهم های عرفیه که من الان اینجا به چیزایی به شما میگم و میفهمش، میگه فهم یک کتاب را میخونیم میگیم فهمیدیم، میگه این فهم های عرفی بیشترشون سوء فهمه. این از اینجا راهش رو جدا کرد، میگه بیشتر اینها بد فهمیدن فهم عرفی، از فهم عرفی باید تجاوز کرد تا اون فهم که مد نظر اوست رخ بنماید، باید تجاوز کرد از فهم عرفی، تا در سطح فهم عرفی موندیم هنوز سوء فهم وجود داره. خب اون سوء فهم نسبت به چی وجود داره در جای خودش گفته خواهد شد. اون سوء فهم نسبت به این وجود داره که هنوز من شما رو درست نمی‌شناسم، شما هنوز منو درست نمی‌شناسید. حالا این در وهله اول که شلایرماخر مطرح میکنه، چون وقتی شما گفتید فهم هنوز وجود نداره سوء فهم وجود داره، باید مشخص بکنیم که سوء فهم در کجاست، بدفهمی در کجاست، چگونه این بدفهمی وجود داره، یعنی چه بدفهمی وجود داره، کی چه چیز را بد میفهمد. اینو در آثار شلایرماخر بخونید، هنوز هست، میگه عبور کن و الا اگه قرار باشه که این یه مشکل ما با این آنون این کسان کنم فهم یعنی فهم عرفی، یعنی آقا نوشته من دارم میفهمم دیگه، اینو این کتاب معناشی، این کتاب معناشی، خب آقا که بلان حرف را زد چرا این فهمیدیم دیگه، چی رو فهمیدیم، حالا میرسیم. خب عرض به حضورتون که نقد تاریخی در این پنج مرحله که گفته شد در واقع یک روش فهمه، روش فهم. همونطور که در علوم طبیعی سعی می کنن که با روش های متداول علوم طبیعی طبیعت را بفهمن، سعی می کنن با روش های نقد تاریخی حوادث تاریخی را بفهمن. این روش نقد تاریخی اما بر یک جهان بینی استوار است، اون تو سر پا نیست، سر هوا نیست، اون جهان بینی داره. یعنی باید بداند اون کسی که با این روش داره کار میکنه که با چه جهان بینی سازگار هست این روش و با چه جهان بینی سازگار نیست. یعنی انسان باید جهان را، جهان وقتی میگیم یعنی مجموعه حوادث عالم انسان، چون اینکه جهان چیست، واقعیت چیست، اینا مسائل بسیار دقیق فلسفی است. اینجا وقتی میگیم جهان یعنی اون چرا که جهان انسان است. در واقع هر انسانی جهان بینی دارد، جهان را به گونه ای میبیند. این فهم تاریخی با هر گونه جهان بینی نمیسازه، با هر گونه دیدن جهان نمیسازه، به جهان بینی خاص خودش داره. چیه اون جهان بینی خاص؟ اون جهان بینی دارای سه اصل مهم. این جهانبینی که جهانبینی نقد تاریخی است، تنها جهانبینی نقد تاریخی نیست، جهانبینی علوم تجربی و طبیعی هم هست. هر عالم تجربی، علوم تجربی و علوم طبیعی هم همین جهانبینی را داره. اصل اول از این جهانبینی این است که این سه اصل خیلی مهمه ها، تعیین کننده است. در هرمنوتیک جدید که روش نقد تاریخی بخش قابل توجهی از هرمنوتیک جدید متونه، چون من هنوز وارد بحث های هرمنوتیکی هایدگری و گادامری نشدم و دیلتان تا اونجا بحث چگونه فهمیدن متونه، بلا ما در این مرحله هست. این تعیین کننده است. با هر کسی صحبت میکنید در واقع باید از او بپرسیم که آقا خانم شما اصلا اهل نقد تاریخی هستی یا نیستی؟ چون مهمترین مسئله درباره متون قدیم به خصوص متون دینی، متون ادبی قدیم، متون دینی قدیم، متون اسطوره‌ای قدیم، مهمترین مسئله با یه متونی سر و کار داریم که و این نقدها قابل فهمیده شدن هستند به اون معنا. اصل اول این که تنها حوادثی که مشابه دارن ممکن الوقوع هستند. ما چگونه حادثه ای را میتوانیم ممکن الوقوع بشناسیم؟ بگیم فلان حادثه ممکن است واقع بشود، فلان حادثه ممکن نیست واقع بشود. چون ما در فهم تاریخ با حوادث تاریخی سر و کار داریم. اگر یک متن یک کتاب شکل گرفته و امروز جلو ما قرار داره، این یک حادثه تاریخی است که شکل گرفته. حادثه تاریخی تنها فلان جنگ نیست که در فلان جا اتفاق افتاده، یک متن تاریخی که در مقابل ما قرار گرفته، این یه حادثه تاریخی است، گفتن، نوشتن، ضبط کردن، استنساخ کردن، همه اینا حوادث تاریخی به این شکل. اما در باره حادثه تاریخی است. خب ما برای معین کردن این مطلب که چگونه حوادثی تاریخی ممکن اتفاق بیفتن و چگونه حوادث تاریخی ممکن نیست اتفاق بیفتن، ما باید تکلیفمون با این قضیه روشن بکنیم. شما با حادثه روبرو هستیم که تاریخیه و تاریخ با وقوع خارجی سر و کار داره. برای معین کردن این مطلب که چطور چیزهایی ممکنه اتفاق بیفتن، چه حوادثی و چه حوادثی ممکن نیست اتفاق بیفتن، دلم میخواد شما تأمل کنید که این چقدر مهمه، این مسئله چقدر مهمه. ما باید اول اینجا یه اصلی داشته باشیم برخود، چون در کتاب ها هر چیز ممکنه بنویسن، هر چیزی ممکنه بنویسن. نوشتن که بود که امتحانش مجانیست، نوشتن که کار سختی نیست، هر چیز ممکن بنویسن. اما کسی که اهل فهم و اهل نقد تاریخیه نمیتونه هر چیزی را که نوشتن قبول کنه. اگه بناست بر این که هر چیزی که تو کتاب ها هست قبول کنیم، پس چرا دیگه این حرف را میزنیم؟ فهم یعنی چه دیگه؟ این نقد تاریخی یعنی چه؟ از اول به خصوص در این ادیان آسمانی به اصطلاح ابراهیمی دعوایی که بین اهل تعقل و اهل جزم وجود داشته همیشه تحت این عنوان خلاصه شده که به آلمانی اینطوری گفتن دست شتیت بوخ، اهل جزم گفتن این تو این کتاب هست، بیدون در کتاب اینجور هست، منظورم از کتاب یعنی کتاب مقدس، دست شتیت این تو کتاب هست. اهل تعقل میگفتن که بله ما ممکن نیستیم که این تو کتاب هست، اما حاضری بحث بکنیم در این که این تو کتاب هست یعنی چه، بپرسیم چگونه نوشته شد، کی نوشته شد، معناش چیست، با چی میسازه، با چی نمیسازه. داستانه از در جلسه گذشته از مالک ابن انس اون داستان رو نقل کردم، همون داستان ها، اون در همه ادیان یان متکی به متون وحیانی بوده و سوال و انهو به دیگه سوال سوال بکنی از دایره ما میگید بیرون. برای معین کردن این مطلب که چه چیزی ممکن وقوع است، ممکن واقع بشه، چه چیزی نه، ما راهی جز مراجعه به حوادث مشابه تاریخی که انسان ها اون را میشناسند در پیش پا نداریم. حوادثی که ما میبینیم واقع میشوند، مشابه اونها رو هم ما میتونیم بگیم ممکنه واقع بشوند، اما حوادثی که واقع نمیشوند و یعنی حوادثی که مدعای این است که واقع شده اند اما مثل اون حوادثی که ما دیده ایم نیستن یا مشابه اونها نیستن، مشابه اونها نیستن، به چه معیاری ما میتوانیم بگیم که اونها هم ممکن است واقع شده باشند؟ اینجا یه نقطه دقیق اینه که معنای ممکن چیه؟ فوراً در ذهنها میاد که معنای ممکن یعنی این که عقلاً محال نباشه واقع شدن اونها. در حوادث تاریخی معنای ممکن این نیست که عقلاً محال نباشه، نه، این ریسکن ها وقوعش ممکن باشه، نه اینکه عقلا محال نباشه ممکنه. و الا شما عقلا بگید که ممکن است که آفتاب اومد آسمان به زمین خورد، زمین به آسمان خورد، و آدمش سر درست شد، نمیدونم، همه چیز ممکنه بگید. عقلا محال نیست چون به زده این اجتماع متناقضه این نمیرسه مثلا، ولی یه چیزی داره به نام امکان وقوعی. برای ما چه چیز امکان وقوعی داره؟
حالا براتون ما تنها حوادثی را میتوانیم ممکن الوقوع بشناسیم که نظیر اون حوادث را میبینیم که واقع میشود. حادثه‌ای که نظیر ندارد نمیتوان اون را ممکن الوقوع شناخت. و در اینجا باید ممکن الوقوع را معنا کنم. ممکن الوقوع به دو معنا به کار برده می شود. یک معنا این است که ما در ذهنمان منعی برای وقوع اون نمی یابیم، یعنی محال عقلی نیست، یعنی امکان عقلی وقوع. معمولا وقتی گفته می شود ممکن الوقوع، ممکن الوقوع این معنای از ممکن الوقوع به نظر می آید. اگر از ما بپرسند چه حادثه‌ای در عالم انسان یا در عالم طبیعت امکان وقوع دارد، معمولا میگوییم هر حادثه‌ای که ممتنع الوجود نباشد. به تعبیر فلسفی یعنی هر حادثه‌ای که دلیل عقلی بر محال بودن آن نباشد ممکن الوقوع است. یه معنای ممکن الوقوع، اما اون چیزی که در حوادث تاریخی گفته میشه ممکن الوقوع این نیست، چیز دیگه است. معنای دوم اینه از ممکن الوقوع که اونطور که حوادث این عالم خودشون را به ما نشان داده اند فلان حادثه نیز امکان وقوع دارند. یعنی اونطور که این عالم خودشو به ما نشون میده، حوادث این عالم خودشو به ما نشون میده، پس فلان حادثه هم امکان وقوع داره. یعنی این که چه چیزی امکان وقوع نداره یا داره یا نداره خود عالم باید به ما نشون بده. این نکته بسیار دقیقی. خود این جهان و حوادث این جهان به ما نشون میده که چیز ممکنه واقع بشه، چیز ممکن نیست واقع بشه. یا به تعبیر دیگر چه چیزی واقع میشود و چه چیزی واقع نمیشود. دنبال بحث گوش کنید ها، الان یه نکته خیلی دقیقی خواهد آمد. اونطور که حوادث این عالم خودشون رو به ما نشان داده اند فلان حادثه نیز امکان وقوع داره. یعنی فلان حادثه از سنخ حوادثی است که تا حالا دیده این واقع شده. این که چرا ممکن الوقوع را در این معنای دوم مورد بررسی قرار داده اند و این معنا را بهش داده اند یک دلیل بسیار مهم دارد. و اون این است که اینو توجه کنید دقیقه. و اون این است، اون دلیل که متوجه شده اند که مکانیزم وقوع حوادث در این عالم یک مکانیزم ویژه است. بسیاری از اون چیزها که ما عقلاً وقوع اونها را ممکن می‌دانیم در این عالم واقع نمی‌شود و به اصطلاح سلسله واقعیت‌هایی که عالم انسان و عالم طبیعت از اونها تشکیل شده برای خودش یک حساب ویژه دارد. برای اینکه این عالم عالم مزاحمت هاست، حوادث عالم مزاحم یک دیگر هستند و اینطور نیست که هر حادثه ای که امکان عقلی دارد امکان وقوع هم داشته باشه. این حقیقتی است که در فلسفه علم به اون توجه شده و به این ترتیب علم از معنای ارسطویی کلمه در آمده و معنای امروزی را به خود گرفته. یعنی چه؟ حوادث عالم مزاحم همان، یعنی چه مزاحم همان؟ ما همینجور که در چیز نشستیم، ساده نشستیم، از اون نگاه میکنیم، میرون آفتاب میزنه، ماه میزنه، خورشید میاد، شب میشه، روز میشه، گیاهان میروین، فلان از این هم توجه نمیکنیم به اینکه هر حادثه‌ای که در این عالم اتفاق میفته حوادث دیگه برای او باید جا باز کنند و ممکنه جا باز نکنند. دقیقا ممکنه طوفان بیاد جلوی حوادث دیگری رو بگیره، ممکنه سونامی بیاد هزار حادثه طبیعی دیگر رو جلوش بگیره،
ممکنه یک جهشی اتفاق بیفته، آدم ناقص الخلقه بیرون بیاد. ممکنه یه تصادف اتومبیل اتفاق بیفته، بنده نتونم کلاس درس بیام. اینا یعنی چی؟ اینا یعنی چی؟ یعنی این عالم به ما درس میده که اینجوری نیست که هرچه در ذهن شما ممکن الوقوع، همون هم ممکنه در عالم خارج اتفاق بیفته. حوادث عالم خارج مزاحم هم دیگر هستن همیشه. اینو در ذهن داشته باشید، حوادث مزاحم هم دیگر هستن. این جای اون را میگیره، اون جا را بر اون تنگ میکنه. اون حادثه اگر اتفاق بیفته، اون حادثه دیگه نمیتونه اتفاق بیفته. اینجوری نیست؟ هر کسی حالا زندگی خودش رو در نظر بگیره، هر کدوم از ماها زندگی خودمون در نظر بگیریم، 50 سال، 60 سال، 30 سال، هرچی. آدم در زندگی خودش میبینی که حالا هرچی شده، هر جور شده، اگه اون جور نمیشد، اونجوری نمیشد. اگه فلان کس جلو پای آدم سبز نشده بود، فلان حادثه اتفاق نمیفتاد. اگه فلان رفیق آدم باش آشنا نشده بود، اگه فلان استاد آدم باش آشنا نشده بود، چشمش به فلان مطلب باز نشده بود. یعنی همینجور بشینیم در خلا فکر کنیم و چایی بخوریم و قلیون بکشیم و فکر کنیم، همه چیز ممکن. بسیاری از افراد این دورن نشستن دو کنج اتاقشون با کتاب ها قدیگه را حل و فصل میکنن. واقعیات اجتماعی سیاسی اقتصادی تلخ و سخت و بیرحمه. اینا یه چیزای دیگه است. باید چی میشه، چی نمیشه، چی امکان وقوع داره، چی امکان وقوع نداره. خب یکی از دوستان یه وقتی در همین جلسه نمیشه بود که فلانی کاهی به حاشیه میرود، خوب هست که اصلا به حاشیه نبرد، نرد بسته به خودش رو بگه. ولی گاهی برای تغییر ظاهره گفتن بعضی چیزها و یکی یک کمی از این حالت جدی بیرون بیایی، در حالت حسن صباح هست بسید که اگر درست در خاطرم بوده باشه، سوار کشتی بود با اطرافیان و جبلان اطراف میرفت و حسن صبا میدونیم که چه آدم عجیب غریبی بود، میدونم از دوابق عالم بود که میگفت هر چیز باید بشنم، همینجوری او اینجوری تو هر چیز باید بشنم، اما میشود و نمیشود و به این در باش فکر نمیم. کشتی دریا طوفانی شد، چی درست در خاطرم مونده باشه، طوفانی شد، اما باز فلان کشتی در حال غرق شدن، حسن صبا آمد در عرشه کشتی رو کرد به این امواج، گفت ساکت شوید، خیلی با تحکم ساکت شوید. و این امواج هم ساکت نشدند و ولی در هر حال نام به مقصد رسیدند. اونطور که در خاطرم یکی از اطراف رو گفت، آخر آقا این تو گفتی به این شکل، این احتمال نمیدی که ساکت نشود، ساکت شد مثل این که در یه حالا من درست در خاطرم نیست، اینش مهمه، اگه ساکت نمیشد تو آبروت میرید، فرمان دادی به دریا گفت تو چه فکر میکنی من چه فکر میکنم، اگر ساکت شود به کرامات من مینویسن، اگر ساکت هم نشد کمه بردیم رفتیم دیگه. آره ببینید اگر درست در خاطرم مونده باشه این قضیه به اشتباهی نقل نکرده باشه، حالا بعضی ها هستن که داستانشون اینه، واقعیات عالم خارج تبعیت نمی کند از فرمانهای ما، از دستورهای ما. خب یه چیزایی دیگه هست، بسیاری از چیزایی که ما فکر میکنیم ممکنه واقع بشه نمیشه. چرا؟ برای اینکه این عالم عالم مزاحمت هست، همونطور که چیز میاد جای چیز هست. و در علم همین هست. اگه بخواید بدونید که علم جدید یعنی چه، علم جدید یعنی اون چی که به این حقیقت توجه پیدا کرده هست که این عالم عالم مزاحمت هاست و اینطور نیست که بنشینی تو ذهنت فکر بکنی که چه چیز میشود، چه چیز نمیشود، چه چیز به کجا میرسد، چه چیز نمیرسد. باید ببینی این حوادثی که در عالم اتفاق می افتد در خارج، اینا این مکانیزم مزاحمت هاشون با هم چیه، چه چیز را برطرف کنی چه چیز جای اون را میگیرد. تجربه و آزمایش در این دیگه اکسپریمنتل کار کردن یعنی از اون ذهنی گرایی بیا بیرون، بیا آزمایش کنین عالم خارج را، ببین چه کار میکنی چه میشود و قوانینی را اگر میخوایی به عنوان قوانین علمی تحلیل دیگران بدهی از این تجربه و آزمایش میتوانی تحلیل دیگران بدهی. وقتی اینجوری میکنی اینجوری میشود. دوباره تکرار کن تا یه وقتی قانون علمی درست کن تحلیل مردم بدی که مردم به اون زندگی کنن، مشکلاتشون رو حل کنن، ولی بشین تو اتاقی چی؟ بنابراین ممکن الوقوع در عالم خارج با اون ممکن الوقوع که در ذهن ما به صورت انتزاعی هست فرق. در عالم تاریخ هم همینطوره. این که چه چیزهایی واقع می شود و چه چیزهایی واقع نمی شود در عالم خارجی در حوادث تاریخی، اینو باید از خود این حوادث عالم درسش رو بگیریم. ممکن الوقوع در اینجا به این معناست. ببینیم چه چیزهایی واقع نمی شود. خب این اصل خیلی مهمه در این که اصل اول که تنها حوادثی که مشابه دارن ممکن الوقوع هستن، این درکیست که ما از خود این عالم میگیریم، چون عالم عینی عالم مزاحمت هاست. شرایط ویژه وقوع یک حادثه شرایط وقوع حادثه دیگری را نفی می کند. اگه این واقع بشود اون واقع نخواهد، اگه اون واقع بشود این واقع نخواهد. ظرف زمانی و مکانی پاره ای از حوادث میدان را از پاره ای از حوادث دیگر میگیرد. عالم یه چنین عالمی بدین جهت هست که بسیاری از مسائل ممکن است در ذهن ما امکان وقوع داشته باشند اما در عالم خارج اونها واقع نشوند. چون ادعی به این نکته آگاه شدن به این نتیجه رسیدن که در بررسی این مطلب که چه حادثه‌ای در عالم انسان یا در عالم طبیعت امکان وقوع دارد و چه حادثه‌ای امکان وقوع ندارد، صرفاً بررسی عقلی کافی نیست. باید به خود عالم خارج رجوع کرد، یعنی در خود عالم خارج کشف کرد که سلسله اون اموری که واقع می شوند چگونه سلسله ایست. در این سلسله چه اموری واقع می شوند و چه اموری واقع نمی شوند. اموری قابل وقوع اند که نظیر اونها را می بینیم که واقع می شوند. بنابراین در اینجا امکان وقوع به معنای دوم مورد نظر است. این اصل را میگوین اصل مقایسه و مشابهت. اصل مقایسه و مشابهت یعنی اینکه حوادث جهان قابل مقایسه با یکدیگر است. دیدید آدم هایی را که مثلا خیلی تندن، خیلی انقلابی هن، حالا از جامعه، ولی وقتی دستشون بند میشه به کار، وقتی پستی پیدا میکنن، وقتی یک مسئولیتی پیدا میکنن، درگیر واقعیات حوادث میشن، یواش 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 میفهمن که دچار چه تخیلاتی بودن. تازه اینا اون خوشزاد ها هستن که میفهمن که دچار چه تخیلاتی بودن. چه هم تا آخر نمیفهمن که بسید. اصل دوم در این جهان بینی نفس تاریخی این است که کلیه، فکر کنم یه باشی باش برای من روشن میشه که هرمنوتیک یعنی چه. هرمنوتیک چند تا اصلی که من برای شما توضیح بدم نیست، در واقع همین هاست. یعنی اگه اینجوری فهمیدیم، این حرفا را زدیم، اینجوری فکر کردیم، این راه رفتیم، در وضعیت هرمنوتیکی قرار میگیریم. وقتی ما در این وضعیت قرار بگیریم، خواهنهای عده جزمیون ما را نمی‌فهمند. اصل دوم از این جهان بینی نقد تاریخی اینی که کلیه حوادث جهان با یکدیگر ارتباط ناگسستنی دارن. اینم خیلی مهمه،
ارتباط
ناگسستنی
دارن.
همه حوادث با هم مربوطن. وقوع یک حادثه تغییراتی را در حوادث دیگر به وجود می آورد و حذف یک حادثه هم همینطور. اگر کسی وقوع حادثه ای را ادعا کند که هیچ گونه ربط عینی و خارجی با حوادث دیگر نداشته است، ادعای او را نمی توان قبول کرد. یه چیزی اتفاق افتاد اما ما می‌بینیم هیچ در حول و حوش اونجا در ارتباط اونجا هیچ تغییراتی پیدا نشد. بگه مثلا میگم بگه آب جوش آمد اما ظرف آب داغ نشد، چه شبیه این میشه؟ بگه آب جوش آمد اما ظرفش داغ نشد، این کسی میپذیره؟ چرا نمیشه؟ چرا نمیشه بپذیریم که آب جوش آمد اما ظرف آب داغ نشد؟ این که حوادث عالم رو مرتبط به هم می‌بینیم. ما الان که دیگه انقدر این مرد گسسته شده که دیگه کسی از تفکیک روح و بدن و این که روح یه چیز دیگه است بدن یه چیز دیگه است هم دیگه کسی حرف نمیزنه. الان به معنای انکار روح نیست، به اون معنا بله تفکیک الان مورد قبول نیست، بدنیات با روانیات هم حتی از هم دیگه قابل تفکیک نیست، اینقدر با هم مربوط شده از توان روان تنی و تن روانی الان بحث میشه. اینا مثلا قابل تفکیک تا چه رسه خیلی ظریفه، مثلا فکر میشد که اینا اصلا قابل تفکیک که فقط حوادث طبیعی عالم از هم قابل تفکیک نفعه، اونا هم اصلا قابل شرایط اجتماعی وقتی بد باشه افسردگی خواهد آمد. حالا بگو افسردگی یه مسئله روانی، اخی نون روی میز بنده نباشه که یه مسئله جسمیه برای تو چرا افسردگی خواهد آمد؟ اینا مثلا قابل تفکیک. اصل دوم این است که حوادث جهان با یکدیگر ارتباط ناگسستنی دارند. اگر کسی وقوع حادثه ای را ادعا کند که هیچ گونه ربط عینی و خارجی با حوادث دیگر ندارد، ادعای او را نمیشه قبول کرد. هر حادثه ای باید با حوادث دیگر بخواند. وقوع هر حادثه به معنای وقوع حوادث دیگری است که اگر اون حوادث دیگر واقع نشود، اون حادثه هم واقع نشده و یا نمیشود. معنای این است که سلسله علیت در میان حوادث جهان پذیرفته شده است، در علم هم پذیرفته شده. فرضاً اگر نتواند علیت فلسفی سخن گفت، که در علم از علیت فلسفی نمیشه سخن گفت، اما علیت به مثابه یک نگرش در این جهان بینی مورد قبول است. عالم فلسفی طبیعی و تجربی هم بنا را بر این گذاشته است که با پذیرفتن اصل علیت کار کنه. بنا را بر این گذاشته نه اینکه با یک بحثای فلسفی به این نتیجه رسیده است که چون اون بحثای متافیزیکیه، ممکنه یه جراح اونو قبول نکرده باشه، یه اختراع کننده اونو قبول نکرده باشه، اما بنابراین گذاشته که این عالم سلسله علیت و معلیت داره و الا تحقیق نمیتونه بکنه که، اختراع نمیتونه بکنه که، اکتشاف نمیتونه بکنه. من یکی از چیزایی که از یکی از پزشکان خیلی یاد گرفتم از اون حرفاییست که خیلی برای من مهم بود، این بود که جراحه گفت ما جراحی میکنیم بعد به تحولات طبیعت میسپریم، ما که این قلب را پیوند میزنیم بنا را بر این گذاشتیم که طبیعت باز کار خواهد کرد و این جوش خواهد کرد. اگر بنا را بر این نذاریم دستمون رو چاقو نمیره دیگه، اینو پزشک جوشش نمیده که. یکی از بستگان ما استخوان شکستگی خیلی سختی پیدا کرده بود که هنوز هم عوارضش باقیه. اون جراح اون زمان خیلی هم خوب بود و فلانی، این جراحی استخوانه، استخوان رو میشه جراحی کرد اما معلوم نیست چه جوری دوست خواهد خود، مثل جراحی های سایر قسمت های بدن نیست. ما جراحیش رو میکنیم اما بعدش نمیدونیم این چه جوری دوست خواهد، این دیگه به تحولات طبیعی استخوان مربوط هست که چجوری دوست می‌کنه. یعنی جوریه شما یه جا اقدام میکنیم بقیهش عالم جراح غیره میگه من بنا رو بر این گذاشتم که یه سلسله علیتی هست یا من فلان کار رو انجام بدم فلان نتیجه اتفاق خواهد افتاد من برای اون روشم که فلان تحقیقات و فلان دست رو بسازم در کره ما به زمین خواهد نشست در مریخ به زمین خواهد نشست بر اساس علیت و معلولیتی که این کار رو میکنه خب پس اینم یک که همه حوادث به هم مربوطن اینجوریه در این جهان بیه حالا که این حوادث به هم مربوطن این اصل اون وقت کار خودشو در تاریخ میکنه دیگه همه حوادث تاریخی به هم مربوطن اگه یه جا تغییراتی شد باید در جوانب اونم تغییراتی اتفاق افتاده باشه اینجوری نمیشه ما این یه جا یه حادثه اتفاق افتاد اما در حواشی و اطراف و اینا هیچ تغییراتی بدونه اصل سوم این جهان بینی این است که نظام این جهان یک نظام بسته خودکفاس یعنی حتی اصل خیلی مهمه یعنی چه خودکفاس دوستان عزیز در اینجا که من دارم اینها رو برای شما عرض میکنم من دارم جهان بینی نقد تاریخی را برای شما میگویم کسانی که نقد تاریخی میکنن در متون دینی و غیر دینی اونها از چه جهان بینی بحث میبرن الان من بحث فلسفی یا کلامی نمیکنم درباره اینکه این جهان بینی درست است یا درست نیست یا بحث اعتقادی نمی کنم که درست است مطابق اینا نیست قضیه من میگم ما داریم اینجا هرمنوتیک جدید تدریس میکنیم ممکنه کسانی این هرمنوتیک جدید رو کفر تلقی کنن ما داریم کفر رو تدریس میکنیم نقل کفر کفر نیست مگر اینکه گفته بشه باید که کفر رو نباید تدریس دیگه. البته بنده به هیچ وجه معتقد نیستم این کفرها شما معتقد نیستید البته معتقدم که هر چقدر ما ذهنهای نقاد انتقادی فهمگر پیدا بکنیم حتی گلیم معنوی خودمون را در جهان فعلی بهتر میتونیم از آز بیرون بکشیم حتی در حل مشکلات معنویمون تواناتر میشویم از استیصال بیرون میاییم آدم اگر از یک طرف در جزئیاتی که انسانها را به اون گوشه برده و فشار میده به اون گوشه جزئیات از یک طرف دوچار این وضع بشه از یک طرف هم دنیا را فهمیده باشه چه خبره فکرش عوض شده باشه این آدم در استیصاله بدبختیه بیچارگیه اما هر چقدر ذهن انتقادی فهمنده روشنی پیدا بکنی یواش 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 بتونه اون جزمیات را از خودش به اون شکلش که هست دور کنه به یه معنویت رهایی بخش میرسه این معنویت رهایی بخش هم جز با یک ذهن انتقادی فهمگر نسبت به سنت ممکن و ذهن فهمگر انتقادی به معنای کنار گذاشتن و ترک سنت دینی و یا غیر دینی نیست این معنی نیست بلکه پیدا کردن یک ظرفیتی است پیدا کردن یک ظرفیت درونی است که در داخل اون ظرفیت گسترده درونی سنتش را هم بدون اینکه دور بریزه در اون درون هضمش میکنه هضم هضم چیه؟ ما غذایی را که میخوریم هضم میکنیم یعنی چه؟ یعنی این غذا به اون صورت که هست میره در دستگاه هاضمه ما تجزیه میشه و هر کدام از جاهای بدن ما به هر چه احتیاج داره اونا رو میفرسته به اون قسمت ها زوائدش رو هم بیرون میریزه ای کسی سنت را در درون خودش هضم بکنه این اتفاق میفته عناصر حیات بخشی را که در سنت هست میگیره زوائدی را که به صورت جزمیات ظاهر شده و مانع است از اینکه بتونه انسان درست تغذیه کنه از اون سنت، اون رو دور می‌ریزه. حالا ادعای منافعشون به هم می‌خوره. اما اصل سوم، اصل سوم این است که نظام این جهان یک نظام بسته و خودکفاست. عاملی از خارج این جهان به صورت مکمل یا رخنفوش در این جهان عمل نمی کنه. عاملی از خارج این جهان به صورت مکمل یا رخنفوش در این جهان عمل نمی کند. هر حادثه‌ای که در جهان واقعا اتفاق می‌افتد با حوادث دیگر خود این جهان قابل تبیین و تفسیر است. لازم نیست بگی اینجا که نفهمیدم پس دست خدا را بکشم تو کار. این میشه میگن رخنفوش دیگه، که مرحوم آقای مطهری هم تو این کتاب علل پیدایش به ما دیگری در اوائل در اون مقدمه که ظاهرن بر اون کتاب نوشته نقد میکنه، میگه خدای ما خدای رخنفوشه. یعنی چه رخنفوشه؟ یعنی هر کجا که نمیتونیم حوادث این جهان رو تبیین و تفسیر کنیم میگیم این کار خداست. اینو بهش میگن خدای رخنفوش. خلرها رو پر میکنه، رخنه ها رو پر. نمیتوان وقوع حادثه ای را ادعا کرد که واقعا با حوادث این جهان قابل تبیین و تفسیر نیست و سپس اون را به عامل یا عوامل خارج از این جهان نسبت داد. نظام جهان یک نظام بسته. این که گفته شد که عاملی از بیرون جهان مداخله نمی کند، شما ظاهرن دیگه به ذهن رو می دونم آمده که یعنی حتی با این تصور قابل جمع نیست که غیر از این عالم، غیر از واقعیات، یه جایی یه خدایی هست، اون خدا در بیرون از این جهان قرار داره و غیر از این جهانه و از اونجا مداخله می کنه در جهان. خدای ما عوام ها همینه دیگه، غیر از اینه. خب ولی این طور هست، این نقد جهان بینی، جهان بینی نقد تاریخی با یه خود، با یه چنین خدایی نمیسازه. یه چنین خدایی را فیلسوفان تراز اول ما رو هم قبول نکردن، چنین خدایی رو. یه چنین خدایی را عارفان تراز اول ما هم قبول نکردن. یه چنین خدایی را متکلمان عقل گرای ما مثل معتزله هم قبول نکردن. این خدایی است که دهی تو مغز عوام کرد. این خدا نمی‌سازه. چون اون خدایی که فیلسوفان تراز اول ما گفتن، عارفان تراز اول ما گفتن، متکلمان عقل، اون خدا از جهان جدا نیست. جان جهانه، روح جهانه. اگر دستگاه این جهان به طور خود کار عمل میکنه، روح این جهان و روح این بدن هم داره عمل میکنه. یه داستان اینن مثل عمل کردن ماست که بدنمون از روحمون جدا نیست. ما هر عمل انجام میدیم هم به حساب بدنمون نوشته میشه، هم به حساب روانمون نوشته میشه. همه اینا فعاله. من الان دارم با شما حرف میزنم، این کار کار بدن منه یا کار روح منه؟ حالا شما بگید روح ها؟ هر دو. اصلا اینا قابل تفکیک از هم نیست. اون خدایی که قابل قبول هست برای اهل فکر، اهل فکر، اون خدایی است که از جهان جدا نیست. جهان از خدا جدا نیست، خدا از جهان جدا نیست، حوادث طبیعی از خدا جدا نیست، خدا از حوادث طبیعی جدا نیست. با هر چیزی هست، کنار هر چیزی هست، نیروی هر چیزی هست، وجود بخش هر چیزی هست. این خدا غیر از خدای ما عوام هاست. و از اول هم کسانی که از خدا، این خدا اگر باشه و ما هم که من یه جایی گفتم خدا رو اینقدر که مبتذل کردیم در جامعه، از این جامعه یه خود ببریم بیرون و تو آسمان یه خود خدا رو به آسمان ببریم، یعنی تعالی او را، اوصاف او را حالا به درستی به این معنا قائل بشیم،
دیگه اینجوری فکر نمی کنیم اون وقت، یا نمیتونیم مثلا فکر کنیم که حوادث طبیعی این عالم، این عالم نظام علی و معلولی نیست، یک نظام خودکفا نیست، بلکه گاهی ممکنه یک کسی انگشتشو از اون بالا بیاره بکنه تو این عالم، که در تعبیرات الهیات مسیحی از این تعبیر میکنن به حمله کردن خدا به عالم. در تصور معجزات خودما اینجوری فکر میکردن که گاهی خدا حمله میکنه به عالم. خدا درست کرده است دستگاه طبیعی این عالم را، داره کار میکنه با قوانینی، اما معجزات یعنی این که خدا گاهی حمله میکنه، سوار بر اسب میشه میگه یه خودم باید وارد میدان بشم. تصورهای عوامانه اینا است دیگه. تصورهای ما حتی در باره دعا هم همینه دیگه، فکر کنیم دعا یعنی این که خدا میگه من دیگه خودم وارد عمل میشم. این خدایی که اینقدر جداست که همجور نشسته داره میگه حالا این دستگاه باید کارشو بکنه، هر وقتم لازم شد باید خودم وارد بشم. چه عوامانه هم. خب از حضورتون این سه اصل، حالا اگر قرار باشه که این سه اصل به این شکل که در اینجا توضیح داده شد نه پایه های این جهانبینی نقد تاریخی باشه، شما در این دو هفته ای که ما مجال داریم فکر بکنید که ببینید اینا از کجاها سر در میاره اون وقت، چه عواقبی بر اینها مترتب میشه. اما ورود، خروج از هرمنوتیک قدیم و ورود در هرمنوتیک جدید بدون واسطه شدن این مسائل امکان پذیر نیست. اینا که اتفاق افتاد، این نوع فهم که برای انسان پیدا شد، سرایت عجیبی و اثر عجیبی گذاشت در فهم مردم اروپا از کتاب مقدس خود. این که چه اثری گذاشت در فهم کتاب مقدس خودشون و چگونه نگرش عوض شد به کتاب مقدس و این توانایی رو پیدا کردن که این متن رو به صورت یه متن انسانی مورد بررسی قرار بدن. وقتی به صورت یک متن انسانی مورد بررسی قرار دادن، چه چیزهایی در اون کشف کردن؟ اینا همه مقدمات شد، مقدمات شد برای اینکه یه آدمی چند نفر قبل از شلایرمخر و بعد خود شلایرمخر آمد، توانستند جوری بگم توانستند به این مسئله توجه پیدا کنند که یک حقیقتی وجود داره به نام فهمیدن. یعنی یواش یواش عناصر اون چیزی که بعدها فهمیدن نام شد، نام گذاشته شد، یواش 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 در طول تاریخ این عناصر این شکل گرفت، این شکل جایلا. این داستان فهمیدن چیز به این معنا این با آدم ها شکل گرفته، نه با فیلسوف ها. یعنی میدونید چی بخواهم عرض کنم؟ یعنی اینطوری نیست که یه فیلسوفی نشسته باشه تو اتاق به ذهنش آمده باشه که فهمیدن چیست که این دربارش بحث کنه. اینا اتفاق افتاد، این اوضاع احوال به این شکل ذره 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 رو هم جمع شد، اثرش رو گذاشت در فهم کتاب مقدس. شلایرمخر پیدا شد گفت آه من اصلا از شما میپرسم که فهمیدن یعنی چی؟ شما میگید که فهمیدن یعنی این که تو میگی من میفهمم، این سوء فهم است نه فهمیدن. حالا اینو باید وارد بشیم برشتی اینجا میگیم سوء فهم است نه فهمیدن. گفت فهم عرفی فهمیدن نیست. و اون وقت البته اینو در جلسه آینده برده اولی مقداری عرض میکنم که چه اثرهایی گذاشت روی این داستان، روی داستانی پیدا شدن سؤال فلسفی از این که فهمیدن چیز. اما اینو در کنار اینها عرض کنم خدمتتون که مورخان می‌نویسن که میدان برای اینجور حرف‌ها، اینجور فکرها عمدتاً
از این جهت پیدا شد که کلیسا بسیار فاسد شده بود. این تمام معرفه ها میشتن اونقدر روابط کلیسا با مردم بر اساس تحمیل و استحمال در واقع و اینکه هر چی می‌گوییم همانه و کسی نباید فکر کنه بنیانگذاری شده بود، از یه طرفی هم خواستهای پاپ‌ها فساد داخل دستگاه واتیکان و غیره و غیره، همه اینها موجب این شده بود که یک بی‌اعتمادی به مرجعیت کلیسا به وجود آمده بود و تا این بی‌اعتمادی نباشه پایه های ببینید فهمم شرایط اجتماعی اقتصادی سیاسی میخواد حصول فهم اینطوری نیست که در هر شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی هر فکری پیدا بشه. از یک جایی که مردم میبرند این میدان پیدا میشود که به فکرهای دیگری بتوانند روی آورند. در یه چنین شرایطی است که افرادی هم پیدا میشن اینطور فکر میکنن، پرورش میدن و برای جهنم از شما خواهش کردم که این کتاب های مربوط به رنسانس را حتما بخونید. که این رنسانس چی بود؟ چون پایه و مایه این حرف ها بیشتر در اونجا بسته شد. یکی از عوامل بسیار مهم پیدایش رنسانس بریدن مردم از کلیسا، از اوضاع احوال کلیسا. و این سخنان بنده را به این معنا نگیرید که من میخوام ضد مسیحیت حرف بزنم یا ضد کلیسا حرف بزنم. و مورخان کلیسا اینا را نوشتند که من به شما میگم مورخان مسیحی این حرف ها را نوشتند. اونا خب توانایی رو پیدا کردن که گذشته خودشون را نقد بکنن، چون میتونن گذشته خودشون را نقد کنن. اینا را مینویسن چون که علم داریم در اینجا میگی اینا همه دست به دست هم داد بسیاری از حوادث اتفاق افتاد. انشاءالله در جلسه آینده من اول خدمتتون میگم که چه آثاری گذاشت در فهم کتاب مقدس. یه سعی میکنم که یک سوم جلسه آینده رو به اون اختصاص بدم و حتما خدمت آقای شلایرماخر برسیم که منتظرم که این چند جلسه رو بنده سعی میکنم امروز از این تم سوم جلسه ما بود یعنی ما الان چند تا دیگه داریم؟ 5 تا از اون قولی که بنده داده ام از اون 12 جلسه 5 تا داریم. من فکر میکنم که در این 5 جلسه باید سعی بکنیم که لاین ماتور رو دیتای و هایدگر و گادامر رو هم بگیم هر جور شده ولو به صورت ملخص این چند جلسه رو به اون اختصاص بدیم. اون نقدی که خدمت شما گفتم که حالا از سنت گذشته خودمون و روش های تفسیری خودمون نقدی بکنیم اون در دو جلسه نمی گنجد. این 12 جلسه تمام بشود اصلاحات کلی از هرمنوتیک پیدا بشه. اگر یه روزی من توفیق پیدا کردم که می دانم اون توفیق بلافاصله حاصل نخواهد شد، یه وقتی هم انشاءالله قرار می زنیم یه دوره مشروعی در باره نقد تفسیرهای گذشته خودمون مطالبی عرض می کنم. فعلا شما رو به خدا می سپارم تا جلسه آینده.
سوال میشه پرسن تاتون یا آره یا نه؟ آخه فقط دو تا سوال. ترجمه آقای ملکشاهی اشارات خوبه؟ آقای ملکشاهی اشارات هم بیاد.
من یه وقتی اونو خوندم دیدم کتاب خوبی. آره
و ترجمه آقای خدیجه هم خیلی خوبه.